أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره احکام وضعی و تکلیفی بود. عرض کردیم هر دو حکم مجعولن اعتبارین به همون معنایی که گذشت و خود چون حال در عبارت نائینی بعدم خواهد آمد یه فرقی بود که ما ذکر کردیم، یه فرقی هم بعد میخونیم. عرض کردیم برای توضیح مطلب که انشاءالله تعالی واضح تر بشه، ابتداعا عبارت مرحوم آقای خویی رو میخونیم در اینجا، برای اینکه از رفقا دوستان بخوان به اصطلاح مراجعه کنن. لیکن خیلی آقای خویی اینجا خیلی هم عجیب هم هست، خیلی بحث ها رو که مرحوم نائینی آوردن قبل از ایشون فوق العاده هم چیز کردن، به اصطلاح فوق العاده تلخیص کردن مرحوم آقای خویی. به هر حال چون ایشون تلخیصن آوردن، ما برای اینکه بعضی از نکاتی رو در بحث ایشان متعرض میشیم یک مقدار تفصیل بیشتری رو بعد میزنیم، چون یه دو روز باید این بحث به اصطلاح یک جبلانی داده بشه. کلمات مرحوم نائینی آغازی ها به مقدار که حاشیه نوشتن و بعد هم تحقیق مطلب. البته متعارف این بود، غیر از تعریف حکم تکلیفی و حکم وضعی، متعارف این بود که یک فوارق بین این دوتا حکم رو بنویسن که چه فرق اساسی 1, 2, 3, 4 و اصولا چه نکته فنی برای این تقسیم هست، چه نکته داره مادام که هر دو جعلی هستن، اعتباری هستن یا هر دو واقعی هستن. برای اون مسالکی که توضیح دادیم، این که ما حکم رو به دو قسم بکنیم تکلیفی و وضعی، چه نکته فنی داره. انشاءالله تعالی دیگه اینا رو میذاریم آخر، وقتی که کم کلمات اینا خونده شد معلوم شد چه مقدار متعرض شدن اون اخاخه. بعد از این که ایشان تعریف آقای خویی احکام وضعیه، هر حکمی که در حکم احکام الهی باشه و جز افعال جز احکام خمسه نباشه، اصطلاح ایشان بهش میگن حکم وضعی. وضعی رو اینطوری تفسیر کردن، لذا یک عدد معینی رو نیاوردن. حالا بعد عرض میکنیم مطالب رو. بعد متعرض این شدن که آیا فرق بین تکلیفی و وضعی چیه، این مقداری که اینجا، و این که آیا حکم وضعی مجهولون بالاستقلال یا انتزاعی احکام وضعیه. چون مرحوم شیخ هم در اینجا در رسائل دارن و تمام احکام وضعی رو انتزاعی نوشتن، تمام احکام رو، لذا بعد از مرحوم شیخ بحث های انجام گرفته این جمله تقریبا حالا در هم محور بحث مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی، محور رو کلمات کفایه قرار دادن. اینطور که حالا چون میدونین عرض کردم کرارن دیگه، یک بار دو بار نه، این که دقیقا مراد کفایه از اون عبارت این بوده این نبوده که نائینی گفته یا مرحوم آقای خویی، اینا بحثه است که آقایون خودشون مراجعه کنن. چون مرحوم آقای خویی اصرار داره که مراد از کفایه اینه، این نیست که نائینی گفته و اعتراض کنه. این قسمت هایش دیگه حتی توی تعلیقات آغازی ها نمیخونیم، این دعوه های اینجوری میذاریم برای بعد. حالا به این معنا لذا ما همیشه عرض کردیم یک مطلب رو مطرح میکنیم به عنوان فی نفسه، حالا بخواد قائلش صاحب کفایه باشه نباشه، حالا فی نفسه فرض کنیم دیگه، برای اینکه خیلی احتیاط کنیم در نسبت دادن به قائل. حاصله ان الاحکام الوضعیه علی اقسام ثلاثه، احکام وضعی رو مرحومه در این کتاب سه جور آورده. یکی مالا یکون و مجعولن به جعل تشریع، اصلا یه نحوه از احکام چیزی هستن که اصلا قابل جعل نیستن، نه استقلالن و نه تبعن. فرض کن مثلا در باب مثلا تکالیف، نماز خانم ها مشروط هست به عدم حیض، حیض مانعیت داره، این مانعیت قابل جعل نیست اصلا، نکتهش اینه. یعنی خود تکلیف، نه صلات مشروط است بر خود تکلیف زن، کما اینکه تکلیف ما به نماز ظهر مشروط است به دلوک، عقب صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، خود دلوک تأثیر داره در وجود، یعنی به عبارت دیگر چیزی که شرط است یا مانع است یا حالا سبب، به تعبیر مرحوم نانی آقای خوی هر دو رو به یکی ارجاع داده، سبب است برای تکلیف، اینی که مثلا یک تکلیفی به اون باشه، مثل این که تکلیف زن مانعش، یعنی عبارت از حیض، اگه حیض داشته باشه اصلا تکلیف نداره، تکلیف به اون نداره. اینجور شروط، اینجور موانع یا اسباب که الان توضیحشه، چون در متن میخوام یا خارجا نمیخوام بگم، اینها اصلا قابل جعل نیستن، اینا تأثیر، یعنی به عبارت اخرى اینا نکته های تکوینی دارن، واقعی دارن. حیض یک خصلتی در زن که مانع از وجوب صلات برش میشه، حتی قضا هم برش نیست، نه اینکه فقط ادا نیست، قضا هم برش برداشته میشه. این حیض خصلت تکوینی است، این به جعل نیست، یه رابطه تکوینی هست بین حیض و عدم وجوب نماز، و همون رابطه تکوینی را ایشون به همون علیت شنخه سبحال علیت تفسیر میکنه، همون برهانی که در محل خودش در بحث علت و معلول در کلماتشون هست، که اگر رابطه بین علت و معلول نباشه لکان کلشه مؤثرن فی کلشه، همین اصطلاح معروف.
آقا خانم روزا همینجور که این رو اعتبار کرده میتونست اعتبار بکنه زن در حال حیض نماز بخونه، بعد جعلی میشه دیگه، اعتباری میشه.
نه، میگه این که این کار رو کرده تکلیفش رو منوط کرده، یه دفعه میگه مثلا نمازت منوط هست به این که لباست پاک باشه، این درسته جعل شده، اما این که میاد میگه نیست، این حتما یک تأثیر واقعی داره. حالا من چون همه مطلب رو، البته اجمالا آقای خویی هم جوابش همینه، همین که شما فرمودید نه اینی، لیکن حالا فعلا اصل مطلب این کلام روشن بشه. اول مالا یکون و مجعولا بالجعل تشریع اصلا لا استقلالا ولا تکلیفا تبعا للتکلیف، بله جعل واقعی پیدا میکنه، تبعی به لحاظ جعل تکوینی، یعنی اگر وجوب صلات رو از حائض برداشت، از این در میاریم که حیض مانعیت داره، مانعیت تکوینی، تبعا این جعل، جعل تبعی است، جعل که سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت للتکلیف، مانعیت یا رافعیت، مثلا رافعیت که بعیده برگشتش به مال مانعیته، رافع چیزیست که به اصطلاح خودشون چون مانع دارند و رافع دارند و قاطع به قول خودش، قاطعیت اینا، مانعیت با رافعیت ظاهرا یکی باشه. یعنی اگر نظر بکنیم به تکلیف، اگر نظر به تکلیف باشه، این شرط، این چیزی که شرطه یا این چیزی که مانعه، این تأثیر تکوینی داره، چون تأثیر تکوینی داره جعل تشریعی بهش نمیخوره. تا گفت مرعت الحائض لا تصلی، این معناش این است که در حیض یک واقعی، یعنی همچنان که به اصطلاح حکم جعل شده، حکم عدم صلات به تبع اون جعل شده تکوینا، نه اینکه جعل شده که حیض مانع، این مانعیت جعل تکوینی داره. حالا توضیحش رو چون میگن ما بعد میخونیم. از ثانی ما یکون و منتزعن من تکلیف، مثل شرطیت و مانعیت برای مکلف و به جزئیت مثال نزدن، جزئیت هم همینطوره. فان المولا، قاطعیت هم همینطوره، قاطع اصطلاحا مانع اون چیزیست که یلزم من وجودیه عدمه ها من ولا یلزم من عدمه وجوده، این اصطلاح هم بهشون اصطلاح قدیمی ها تو قوانین و تعریف قدیم برای مانع این بود، اما قاطع اون چیزی که هیئت اتصالی رو برمیداره، نه اینکه تمانع وجودی با اون داره، هیئت اتصالی. فان المولا طهارتنی، خب معلومه مثلا مولا میگه نماز بخون با طهارت، نماز بخون بدون طهارت، نماز بخون با اجزاء معین. از ثالث ما یکون و مجعولا بالجعل تشریعی مستقلا، مثل ملکیت، مثل که میگه ملک تو، که مثلا زوجیت یا جعل خود شخص، جعل زوجیت خارجی میکنه. و ذکر ان الوجه فی، عرض کردم یه بحثی از که حالا کفایه عبارتش دقیقاً همینه، این نیست، محتمله دیگه، ما تو این بحث الان وارد نمیشیم، چون میگم اینا یک وقتی این متعارف بود در حوزه های ما، مثلا عبارت در همین مکاسب، عبارت علامه نشه، ایده اول نشه، بعد نیست، به هر حال فقیه هم دیگه کم و زیاد میشه، اشتباه کم و زیاد میشه. و ذکر بلا،
در قسم قبلی که فرمودید جزئیت هم مثل شرطیته،
جزئیت برای تکلیف معنا نداره، جزئیت اونجا نگفتیم، برای تکلیف جزئیت نگفتیم، تکلیف غیر از مکلفان به مکلف صلات، یعنی برای تکلیف که وجوب صلات باشه شرطش دلوکه، مانعش حیزه،
یعنی فوق دایره طلب میشه.
اصطلاحا فوق دایره طلب مثلا حالا فرض کنید و ذکر ان الوجه غیر از اون جد، ان الوجه در باره وجه اول چون سوال کنم گفتم چون میخونم دیگه شرح خواهد دوباره میخوایم براتون بخونیم اذیت بشه. ان اتصاف الاسباب و شروط به سببیه و شرطیه لیس قابلا للجعل شرعی ولا منتزعا من التکلیف لکون التکلیف متأخرا، چون تکلیف بعد از اون میاد، بعد از دلوک میاد، به قول شما فوق دایره طلب تکلیف بعد ولا منتظر لکون تکلیف متأخرن ان حدوثن و بقاء. این پس نمیتونیم بگیم این به اصطلاح شرط هست برای تکلیف، تکلیف بعد از دلوک میاد نه اینکه قبلش. بله الان شما تکلیف به نماز دارین، نماز باید توش لباس پاک باشه، این درسته، انتظام میشه. اگر گفت با لباس پاک نماز بخون انتظام میشه جزئی شرطیه، اگر گفت سوره بخون انتظار میشه جزئیت، این قبول، این قابل قبول. اما اگر گفت اقیم ساعت دلوک شمس انتظار نمیشه شرطیت، بلکه ظاهرش اینه که وقتی دلوک شمس شد وجوب میاد، اصلا وجوب اون وقت میاد، پس نمیشه تأثیر گذارده اون باشه. بله الاتصاف انما هو لخصوصیت، این که بشمیم اتصاف یعنی اتصاف به شرطیت و مانعیت، لخصوصیت مؤثرت فی تکلیف، یعنی دلوک داره خصوصیتیه، این ساعتی که ساعت معین زوال شمسه یه خصوصیت تکوینی داره که تأثیر میکنه در تکلیف، و لذا بعد از تأثیر در تکلیف، تکلیف بعد از اون میاد، بعد از دلوک میاد، نه اینکه از اون انتظار بشه. و الا یلزم ان یکون کل شیء مؤثرا فی کل شیء، همون قاعده که در بحث علیت آن گفت، و الا لازم میاد که هر چیزی مؤثر باشه در وجوب، این که نمیشه. و هذه الخصوصیه و ربط چه اون خارجی اون لا یحصل به مجرد الجعل تشریعی ول انشاء. بله علی حال این خلاصه کلام به نظرم روشن شد مطلب ایشون. مرحوم آقای خویی میفهمن قبل از تعرض تحقیق الاقسام المذکوره لابد من التنبیه الی امر، در اینجا ایشون متعرض امور انتزاعی و اعتباری شدن در این تنبیه خودشون، این رو عرض کردم چون فردا میخونیم انشاءالله تعالی، اگه امروز تمام کردیم کتابشون رو فردا انشاءالله میخونیم. مرحوم نائینی اینو خودش یکی از مقدمات قرار داده، فرق بین امور اعتباری و انتزاعی، من مخصوصا گفتم هر دو خونده بشه. ایشون تقریبا چندین صفحه نائینی رو خیلی جمع جور کردن، اما به نظرم ایجاز شاد مخل باشه فکر میکنم. و هو انه کما تنتزع الامور الانتزاعیه من الاشیاء الخارجیه، در باب انتزاع هم چون که انتزاع از خارج میشه، مثلی که من زیر سقف هستم عنوان فوقیت سقف انتزاع میشه، کذالک تنتزع من الامور الاعتباریه، در باب اعتبار هم همینطوره، فرق نمی کنه. مثلا حالا ایشون مثال زده، من مثال ساده عرفی خودمون رو که تکرار میکنیم، اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، اگر مهمان نان آمد نان بخر، اینجا انتظار میکنیم ازش سببیت آمدن مهمان، و اینکه خودش اعتبار کرده اگر مهمان آمد نان بخر، انتظار میکنیم از خود اون جعل. فان جعل المولا حکمه مترتبا علی شی، مثلا کما اذا قال، یه سطرش افتاد حالا بلا مراجعه من حاز ملک، سابقا عرض کردیم خود تزان خود استادم اشکال داره که این نبوی مشهور است، لیکن مسئله جبر رو قبول نمی کنیم، عرض کردم چرا راهی نداریم من حاز ملک نداریم، لیکن خب مشهور شده من حاز ملک. و یه دفعه دیگه هم عرض کردم در این کتاب سنهوری به نظرم جزء قانون روم قدیم نوشته، جزء قوانین روم قدیم من حاز ملک، من ماته فما ترکهو، به نظرم من ماته فما ترکهو، به نظرم اونا ما ترک المیت من مال او حق فل وارثه، به نظرم توی یه متن ان شاء الله صحیح سرد سندش اون کلمه حقم توش بود، تازگی مراجعه نکردم، اینو فکر میکنم این هم سند روشنی نداره، شو نگاه کنید در کتاب. اما اینجوری بود ما ترک المیت من مال او حق، چون در بحث این که خیار موروثه یا نه اینجا اونجا آوردن بحثش کردم، من در همونجا دیدم، حالا تازگی مراجعه نکردم. فتنتزع منها سببیه و یقال ان الهیازت سببون لملکیت الحائض. همین مثال عرفی ما خیلی روشن بود، اگر مهمان نان آمد نان بخر، مهمان آمدن سبب برای لزوم نان خریدن انتزاع میشه از و موت المورث سببون لملکیت الوارث فها کذا فلا فرق من هذه الجهه. خب و به ما ذکرنا عرض کردم هدف ایشان مطلب بود که مرحوم ناینی هم آوردن جداگانه، ایشون مختصرا جمع و جورش کردن فرق بین امور اعتباری و انتزاعی. ما این رو کراراً در خلال بحثا و تو همین بحثم عرض کردیم، امور انتزاعی انتزاع میشه از یک واقع به لحاظ هایی که از زوایایی که دیده میشه یک عنوانی رو در میاره، اما این چیز نداره، خودش دیگه وعاء نداره، انتزاع وعاء نداره، اینطور نیست که یک وعایی باشه، اضافه شده باشه، جعلی شده باشه، چیزی شده باشه. این اصطلاح هم بهش امور انتزاعی میگن، مثل همین فوقیت سقف. اما امور اعتباری جعله، توش چیزی رو قرار میده، این نکته فرق بینش اینه. ولذا حالا من نمیدونم خود مرحوم آقای اینجا فرق بین امور انتزاعی و اعتباری رو خیلی واضح گذاشتن که امر واضحه، لیکن تو بحث اجتماع امر نه میفرماین در مثل سجده که نماز با قصد متحد میشه، ایشون در بقیه جاها نماز و قصد متحد نمیدونن، مثل سجده متحد میدونن میشن، میفرماین در مثل سجده نمیشه از یک امر وحدانی واحد که مثلا وضع الجبهت علی الارض یا تمکین الجبهت من الارض یا غیر ذالک از تعاریفی که سابقا هم اشاره بش کردیم، از این دو تا عنوان انتزاع بکنیم، هم صلاتیت هم قصبیت. ایشون در اونجا اینه دارن، چون این فعل وحدانی یا مصلحت داره یا مفسده، نمیشه هم فعل وحدانی مصلحت داشته باشه به لحاظ صلات و مفسده داشته باشه به لحاظ قصب. ولذا ایشون معتقدن در بحث اجتماع نه کرارا عرض کردیم امتناعی هستن، من اشد الوان امتناع. ایشون نه امتناع رو در مقام جعل، امتناع در مقام ملاکات میبینه، نمیشه این فعل واحد که دو عنوان ازش. لذا ما اونجا هم عرض کردیم ظاهر عبارت ایشان که مثل صلات و قصب رو یا تصرف در مال غیر رو جزو عناوین انتزاعی است، با اینکه این ظاهرا جزو عناوین اعتباری است، اعتبار انتزاع نیست. تعجب، حالا خود ایشون توجه دارن، حرف نایندم نقل کردن، بله در انتزاع و در اعتبار هر دو یک نحوه تصرفی هست، هر دو واقعیت ندارن، جهات تشابه با هم دارن، اما جهات افتراقشون اینه. در انتزاع شما کار خاصی نمی کنید، مثلا شخص نگاه میکنید، سقف هم نگاه میکنید، انتزاع فوقیت میکنید، وعایی هم نه، اما در اعتبار میگه نماز بکن، یعنی نماز رو بر عهده او میبینید، او رو تحریک میکنید. عرض کردیم غرض ادنا در باب تکالیف ایجاد داییست، ایجاد دایی میکنید که طرف بلندش نماز بخونه. این واقعیت داره، وعا هم داره و آثار هم داره و خودش خصوصیاتی داره، ربط و ارتباطات خاص خودش داره. بله، به خلاف الامور الاعتباری فان لها تحققا فی عالم الاعتبار، در وعا اعتبار تحقق داره، ترتب علیه الاثار ولیست من الامور الخیالیه، اون خیالیه به معنی عرفی. فتحصل من ما ذکرنا که چهار تا امر داریم، امر واقعی داریم، امر اعتباری داریم، انتزاعی داریم، انتزاع از خارج، انتزاع از احکام امور اعتباری. خیلی خوب، اینم ولی که تقریبا مطلب ایشان کلا خونده بشه به نحوه تفکر ایشان. اذا عرفت ذلک فنقول، بعد از این مطلب عرض میکنیم ان الاحکام الوضعیه التي ذكره صاحب الكفایه، قسم الاول فهو من قیود تکلیف، همینطور که به ذهن شما فرق نمیکنه، یه دفعه تکلیفش مثل نافله، میگه از صلات دائما نافله، هر وقت خوندی خوبه. در باب و واجبات میگه نه، وقت دلوک شمس قیدش میزنه، تکلیف رو قید میزنه، فرق نمیکنه در اینجا قید زدن به تکلیف مثل قید زدن به مکلفون به، فرقی نداره. فان المولا تارتن یجعل تکلیف بلا قید، البته مثل نماز که همه وقتها استحباب داره، یا نماز ظهر که فقط وقت دلوک شمس وجوب داره. ولذا عرض کردیم چرا از این اشاره بکنم، فقط نه اینکه یتفرع بر این. مرحوم دانائینی قدس الله نفسه که از قواعد مرحوم استادم این قواعد قادر اجمالا قبول فرمود، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای بجنوردی، علایانه از افکار مرحوم نائینی که در باب واجبات همیشه وحدت مطلوبه، در باب مستحبات تعدد مطلوبه. یعنی در باب واجبات نماز واجبه و در عین حال واجب است در وقت معین، میشه وحدت مطلوب. اما در باب مستحبات نماز مستحبه، تعدد هم داره، این ساعت مستحب یک ساعت دیگه، مستحب نیم ساعت دیگه. این جزء قواعد کلی است که ایشون داره، من هم تکرار میکنه در کلماتشون. ولذا در باب مستحبات نکته فنی از طرفی به ما نهنفی نداره، حمل مطلق بر مقید نمیشه. مثلا آیونی که در حوزه ها بودن، چون مثلا به همین حوزه ما متعارف به معالم بود، ظاهر معالم اینه که هر وقت مطلق داشته مقید داشته باشیم، مطلق دائما حمل بر مقید میشه. مرحوم نائینی این مطلب قبول نداره، باید احراز بشه از خارج وحدت مطلوب، حمل مطلق بر مقید. تاس که مطلب بین پرانتز گفتین، چون کسی رو ابتلاس متعرض شد. پس اگر روایت آمده علیه که به صلات اللیل که مطلق بود ولو دو رکعت، چهار رکعت، شش رکعت، و روایت آمد که 11 رکعت، این تعدد مطلوب داره، حمل مطلق بر مقید نمیشه. بگیم علیه که به صلات اللیل یعنی همون 11 رکعت، نه، علیه که به صلات اللیل اطلاق داره، دو رکعت، چهار رکعت، این 11 رکعت مطلوب دیگریه، هر کدام یه مطلوبه، دو تا یکیه، چهار تا یکیه، فرض کن به این که 6 تا یکیه، و 11 تا اون مطلوبی است که عامه صلات رسول الله. یه حدیث از عایشه داره که عامه نماز شب رسول الله 13 رکعت بود. تصور از اون جاییه که فقه اهل بیت هم با شما راست گفت. علی حاله، چون پیغمبر اکرم 11 رکعت نماز شب می‌خوندن، دو رکعت هم نافله فجر، چون در روایت ما هم داره که نافله فجر هم قبل از فجر میشه خوند، هم معل فجر میشه خوند، بول ما فجر حالا لحظاتی است، اما و هم بعد الفجر. از البته از سیره عملی رسول الله غالبا قبل الفجر بوده، یا به هر حال عرض کردیم اون چه که از سیره پیغمبر در میاد، پیغمبر اکرم نماز نوافل رو در خانه میخوندن، خیلی کم نقل شده از ایشان که نافله در بیرون خوندن. مثلا همین خوابیدن ایشان، نماز صبح قضا شد اول نافله خوندن بعد نماز، حالا یکی دو مورد اینطوری، ولی نافله رو در خانه میخوندن. دلیل بودار تلک صلات البیوت، اصلا این نافله مال خونه است، از لحاظ مکانی هم محدودیت مسجد نداره. کما اینکه من ندیدم حالا اگر جایی هست پیغمبر نماز واجب تو خونه خونده باشن فرادها، ظاهرا نماز واجب رو همه ایام مکه یه خانه بوده، خانه بیت الارقم که از ارقم اون فلان که نزدیک صفا بوده، کوه صفا بوده، اونجا هم جمع میشن مثلا تو خونه، مثلا یا حتی در اون روایت داره که پیغمبر در مسجد الحرام میان پشت سرشون امیرالمومنین، پشت سرشون حضرت خدیجه، که عباس عموی پیغمبر گفت فعلا در روی کره زمین غیر از این سه نفر به این نه نماز نمیخونن. این در کتب اهل سنت است در باب اول من اصلا. علی حاله، حتی در اون شرایط هم ظاهرا تمام نمازهای واجب رو به نحو جماعت خوندن و تمام نمازهای مستحب رو در منزل، الا چند مورد نقل شده که نماز مستحب رو بیرون خوندن. الان کیف ماکان، حالا به همین مناسبت هم متعرض این نکته شدیم که وقتی آمد تکلیف قید خورد، قید تکلیف مقید میشه، همچنان که امر تکلیف به ید مولاست، این اطلاق و تقیید هم به ید مولاست. بالفعل هم همینطوره، نافله رو امر کرده، امر استحبابی مطلقا، محدود به وقت نکرده، واجب رو امر کرده، امر وجوبی، محدودن به دروک شمس. پس این برمیگرده به تحلیل تکلیف، و تکلیف به دست مولاست. فان المولا تارتن اجرا تکلیف بلا غیر فیکون و اخرى اجرا مقید، و ثالثا به عدمی فیکون و مانع. مثلا زن رو تکلیف کرده به نماز، نماز واجب یا حتی نماز مستحب، در صورتی که حیض نداشته باشه. در صلات از کردیم بازم دو مرتبه، چون فوائدی داره ترک نماز برای حائض و غسل کردن برای نماز، این فقط در باب سنت آمده، یعنی در سنن پیغمبر ذکر شده. در قرآن کریم مسئله به اصطلاح قل هو اذن فاعتذر النساء فی المحیض، در قرآن فقط اینی که آمده. غایتش هم حتی یطهرن یا یطهرن، غایتش هم اونه، یعنی غایتش هم تطهره، و طهارت که حالا معنی غسل موضع باشه یا وضو غسل کردن باشه بالاخره. علاین کیف ماکان فیکون و مانعن فسببیت و شرطیت و المانعیه منتزعتون من جعل تکلیف، که حالا خوندیم. بل فرق بین سبب و شرط مجرد اصطلاح، فانهم یعتبرون یا عبرون عن معتبر بر وجود و فی الحکم تکلیفی به شرط و یقولون مثلا ان البلوغ شرطون فعل وجوب صلات ولی استطاعت و شرطون لوجوب الحج. البته ما تأمل داشتیم استطاعت شرط وجوب حج نمیدونستیم خلافاً للمشهور، لکن از اون هم خیلی هم خوشمون نمیاد مخالفتمون مشهور بکنیم یا اعلام مخالفت، اما از کن ادله در نمیاد. و هاکذا یا عبرون هم معتوب رو وجود و فی الحکم الوضعی به سبب و یقولون ان الملاقات سببون للنجاسه و الحیازه سببون للملکیه فکل و معتوب رو وجود و اینجا کل ما رو متصل نوشتن، غلطه، ضبطش منفصله. یه انمای بالا هم یا عبرون هم معتوب اما رو متصل، بهتر این که منفصل نوشته بشه. فکل معتوب رو وجود و فی الحکم و شرطون و سببون فی باب الوضع سوا اون بعد فرمان سوا اون عبرن اعتباری به لفظ القضیت شرطی اول حملیه. مثلا ممکن است بگه من باب مثال خودشون نوشته فانه لا فرق بین قول المولا من کان مستطیعا وجب علیه الحج که به نحو قضیه شرطی است و قوله المستطیع یجب علیه الحج فی ما یفهم منهما. از این دوتا این طور فهمیده میشه، در هر دو مراد یکیه، فرقی نمی کنه. فان القضیه الشرطیه ترجع للحمليه، چون قضیه شرطیه بازگشتش به حمليه است. مثل همین، مثلا ان کان زید عالما فاکرمه، یعنی اکرم زید عالم، از زید عالم یجب اکرام. مثلا این مثالی که ایشون در اینجا زدن، الحائض یملک من حاض ملک، ولو به صورت جمله شرطیه است، الحائض یملک به صورت جمله حملیه هم در میاد قضیه حملیه. فان القضیه الشرطیه ترجع الحملیه کما ان القضیه الحملیه ترجع الى الشرطیه التي مقدمها تحقق الموضوع و تالیها ثبوت المحمول له. اگر گفت الخمر حرامون، یعنی کل ما وجود فی الخارج شیئون صدق علیه انه خمرون، این مقدم به قولشون تحقق موضوع. یحرم ذلک علی یجب علیک الاجتناب، اینم تالیف. کل ما فرض فی الخارج شیئون صدق علیه انه خمرون یجب علیک الاجتناب، یحرم علیک ارتکابه، یحرم علیک شربه. این دو تا قضیه رو به هم برگردوندن. البته نمیدونم اول نظر این مطلب رو مرحوم آقای ناینی داره، اما تو قضیه حملیه و شرطیه داره. حالا ایشون در اینجا در هر دو داره، هم قضیه حملیه هم قضیه شرطیه. و عرض کردیم مرحوم ناینی، چون بعدم تو عبارت ناینی میاد توضیح میدیم، این توضیح کنه چون خیلی گذشته که تکرارش، ایشون میگه که به اصطلاح خطابات شرعی از قبیل احکام، از قبیل قضایای حقیقی هستن. این یک. دو، قضایای حقیقی قضایایی هستن که درش فرض موضوع موضوع خارجی نشده ولو موضوع مقدم. مثلا الخمر حرام، نه اینکه این خمری کردن در هر وقت در خارج خمری پیدا شد حرمت بر او هست ولو موضوع مقدم. این دو. سه، قضیه حملیه ارجاعش به قضیه شرطیه میشه. ان وجد فی الخارج شیئون صدق علنه خمرون فهو حرامون علیه. این الخمر حرامون تقدیرش اینجوریه، یعنی به این صورت برمیاد. و عرض کردیم تمام این سه مطلب ایشان محل اشکاله، نه اینکه یکیش، همین که خطابات شرعی برگشتش به قضایای حملیه و قضایای حقیقیه باشه، همین که قضایای حقیقیه، البته عرض کردم قضایای حقیقی در مصطلح خودش که در کتب فن آمده به این معنا باشه، چون در قضای حقیقی میگن اصلا رو موضوع نگاه نشده، رو حقیقت و ذات نگاه شده. تعجب از من، خب شاید اصطلاح ایشان باشه، خیلی حمله نکنه. این اصطلاح که روی موضوع مطلقاً چه مقدر چه موجود این اصطلاح قضیه حقیقیه نیست، هم این اشکال داره، هم ارجاع قضیه حمله به قضیه شرطیه اشکال داره. هر سه مطلب ایشان، حالا یکم که آقای خو اینجا اضافه کرد اون 4 تا شد، قضیه شرطیه رو ارجاع دادن به قضیه حمله. خب اینا در چون بحثی نیست که الان، اولا خطابات شرعیشون از سنخ اعتبارات هم اصلا هر مطلب در امور حقیقی است، اصلا در امور حقیقی این مطلب هست، مثل انسان و صاحکان علی انسان و ماشین علی انسان، این تو امور حقیقی سر انسان و حیواناته، تو امور اعتباری نیست اصلا. کل این مطالب 4 تا مطلب در امور اعتباری نیست و اون بحث معروفی که هست در منطق بیال دیگه آقایون مراجعه کنن به کتب مفصله، یک اصطلاحی دارن قضیه فرعیه. اصلا اون قضیه فرعیه برای فرق بین حمله و شرطی است. قضیه فرعیه همین عبارت معروف ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له، این فرعیه بشن به اینا. این قضیه فرعیه تو قضیه حمله هست اصلا، تو قضیه شرطیه نیست دیگه. حالا ما در بحث مفهوم شرط یه مقدار راجع به قضایای شرطیه صحبت کردیم دیگه، تکرارش اینجا. اصولا ماهیتا و هویتا و حقیقتا قضایای شرطیه غیر از قضایای حمله ان، ارجاع تو این نیست که حالا مثلا اشکال از منطقه این هم داریم ما، حتی از منطقه این غرب شنیدم برتران راسل مثلا در بعض از کتاباتش قضیه حمله رو به قضیه شرطیه، این هست، یه چیز تازه نیست که حالا مرحوم ناینی فهمیده باشه اونا بشه، لیکن دقیق نیست. حالا اون قضیه شرطیه هم حقیقتش چیه؟ چون مرحوم آقای محقق اصفهانی دو احتمال داده، یکی فرض و تقدیر باشه، یکی تعلیق باشه، یکی رو با علمای ادب نسبت داده، یکی با علمای معقول نسبت داده دیگه. حالا آیا واقعا این هست این مطلبیشون؟ ظاهر عبارت تقریرات آقای خویی چون مقرر نوشته نسبت با آقای خویی نمیدیم، ایشون نوشته معنی تقدیر و تعلیق، تقدیر و تعلیق یکی گرفتن. فرض میکنیم، حالا به هر حال وارد این بحث نمیشیم، فرض بودن یک نتیجه میده و تصادفا خود مرحوم شمس‌الدین اصفهانی به معنای فرض و تقدیر گرفته نه تعلیق، و معزال قائل به مفهوم شده برای جمله شرطی. ما توی مطالب چند بار اشاره کردیم در بحث جمله شرطی هم مفصل گفتیم اگر فرض و تقدیر باشه عادتا مفهوم نداره، عادتا مفهوم نداره، ولی ایشان اثبات کرد اما انصافا به لحاظ فنی نداره. عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی غیر از این کالای مقدار بحثای فلسفی رو اینجا آورده، اصولا یکی از مزایای حاشیه مبارکه ایشان و کتب دیگر ایشان خیلی تو مباحث لفظی هم استادن انصافا، در مثلا فرق بین باب مفاعله و تفاعل، حال طرفینی باشه باب ضرار در بحث ضرار، همینجا در بحث قضیه شرطیه خیلی لطایف ادبی هم و زیاد جای دیگه هم هست غیر از حالا مطالب معقول، غیر از اینکه در عده از مباحث اصولی نظرات خاص دارن، غیر از اینکه در فقهشون حاشیه مکاسب رساله اخذ و جد بر واجبات ظرائف و لطائف علمی فراوانی دارن، غیر از این جهتشون در نکات ادبی هم در این کتابهایی که من میگم یعنی رسائل شیخ و کفایه و فرض کن حرفا مرحوم آزیاب و مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی، من در این محدوده میگم، محدوده خودم رو معین بکنم، ندیدم کسی به اندازه ایشان لطائف لغوی داشته باشه و تحلیل های لغوی لطیف مثل مرحوم آشانسه، من ندیدم در این چند نفری که اسم خارجی نشین فعلا. علی ای حال این که ایشون فرمودن القضیه تو شرطیه ترج القضیه تو شرطیه ترج الی الحمليه القضیه تو الحمليه ترج الی شرطیه، این تو خود منطق هم ثابت نیست و علا تقدیر این که در منطق هم ثابت باشه به درد خطابات شرعی نمیخوره. حالا برفر از اونجا ثابت بشه، اونجا هم اگه ثابت بشه به درد خطابات شرعی نمیخوره، خطابات شرعی اصلا از این قبیل نیستن، نه از قبیل قضیه شرطیه اصطلاح اینان و نه از قبیل اون قضیه حملی که و بالجمله کلمه اتوار باز کلمه رو متصل نوشتن چاپ کردن که باز منفصل باشه، وجود و فی الموضوع فهو شرطان کل استطائل وجوب الحج و کل بعتو بر عدم و فی الموضوع فهو مانع. عرض کردم تعریف مانع در اصطلاح خودشون اینطوریه، المانع ما یلزم من عدمه عدمه ولا یلزم من وجوده، به اسم ما یلزم من وجوده عدمه ولا یلزم من عدمه وجوده، به خلاف شرط، شرط ما یلزم به اصطلاح من به اصطلاح عدمه عدمه ولا یلزم، مانع اگر از وجودش عدم میاد این از عدمش عدم میاد، علی حال این یک تعریف معتبری متعارفی بوده. یا آقای خویی نوشته کل معتبر را عدم و فی الموضوع کل حیز مثلا فشرطیت و المانعیت و به نسبت علت تکلیف منتزعتون من جعل المولا التکلیف مقیدن به وجود شیء و عدمی فتکون و شرطیت و سببیت و المانعیه مجعولتن. اینها هم برای تکلیف مثل مکلفون به. حالا انشاءالله تعالی یه توضیحی هم ایشون که کفایه منشأ اشتباه در کفایه از کجا بوده 4-5 سطر دیگه ایشون نوشتن که فردا انشاءالله فردا تمام میکنیم کلام ایشون، نانی رو میخونیم انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد.